عليه السلام لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها. حضرت علی علیه السلام فرمان که به تحقیق این که من هدیه بدم به برادر مسلمانم یک هدیه ای که به دردش بخوره، حالا علم باشه، راهنمایی توی مسئله باشه، هدیه مادی باشه، معنوی باشه، دیگه هر چی میتونه باشه. به هر حال به برادر مسلمانم یک هدیه بدم که به دردش بخوره، بهش سود برسونه، این پیش من محبوب تر از این که به مثل اون صدقه بدم. یعنی صدقه دادن اون صدقه دادن درجهش پایین تر از اون هدیه دادنه. حالا مثلا طرف حتی پولی میبینه به برادر مسلمانش نیاز داره، بنوان یه هدیه، حالا پول یا هر چیز دیگه میتونه باشه، هدیه ارزشش بالاتر از صدقه است. چون فرمایه تنفع او دیگه، هم برادر مسلمانش هم به دردش میخوره. این که نسبت به همون اندازه صدقه بده خوبه، که این چیزی که میذارن بحث آخر اسفند جشن عاطفه آور که یه وقتش همین نزدیک فکر کنم پنجشنبه جشن عاطفه مثلا یکی از مصادیق اینه دیگه، چون طرف هدیه میده، حالا لازم نیست که هدیه بالاخره مشخص باشه به کی داده میشه، اینم یه نوع هدیه محسوب میشه. به هر حال اینطوری. خب واسه تاخیرم من معذرت میخوام، یه کار فوری پیش اومد. بله کار اداری، نه غیر اداری بود و یه کم اینجا ترافیک و بعد ماشین پارک کردن و اینا یه کم مشکل بود، یه ذرم جای قدرم ممنون پارک کردیم. حالا دیگه نمیدیم جریمه میشیم یا نمیشیم، در حال دیگه دیگه دیدم جا نیست دیگه، حالا یه جای پارک کردیم. خیلی مزاحم دیگران نیست اگه مزاحم پلیس نباشه از اونجا، چون بالاخره این بندگان خدا هم باید قبضشون پر بشه، باید یه جوری چیز کنم خلاصه. ولی از این طرف جبران نمی کنیم انشالله. ما فرض میکنیم 20 دقیقه به 8 شروع کرد، 20 دقیقه به 7 شروع کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، موندیم رسیدیم تا صفحه 400 و فقط تجربه مطالعه کردیم، رسیدیم به صفحه 428. منتها قصدم همین بود که در حقیقت حالا بذار بگم دیگه، اومد بذار بگم دیگه. میگن که لقمان رفته بود پیش حضرت داوود علیه السلام، پسرش خوندید، حالا بعضی شاید نشنه، بعد دید حضرت داوود داره یه لباسایی میسازه، خیلی همون زره بوده، بعد اومد بپرسه، گفت که حالا حکمت اقتضا میکنه که ساکت باشم، شاید معلوم شد ساکت بود، اتفاق نپرس اینا چی هم به چه دردی میخورد. بعد حضرت داوود زره و آماده کرد پوشید، گفت زره خوبیه در مقابل جنگ و اینا، به درد میخوره. بعد اونجا لقمان گفتش که خوب شد نپرسیدم، چون خودش حضرت داوود گفت. اتفاقا ما قصدمونم همین بودی کمی تحمل اگه داشتید. بله اتفاقا گفتم بحث تجرید چون یه بحث منسجم و باید یه جلسه تمام بشه اینو میخونیم، فرصت اگر اومد برمیگردیم اون دوتا بحث که بحث راحتی هن، دوتا بحث قبلی شاید 10 دقیقه یه رو بیشتر وقت نگیره، ولی تجرید رو بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم، بعد انشاءالله برگردیم. صفحه 432 پس. بسم الله الرحمن الرحیم. التجرید و هو ان ينتزع من امر ذی صفتن امر آخر و مثله فیها مبالغتن لکمالها فی. انشاءالله علم بیان بخونیم، اونجا هست که علم بیان به ما اینو یاد میده که ما بتونیم یک معنا رو با مدل‌های مختلف بیان کنیم. مثلا شما شجاعت زید رو در نظر بگیرید، ما چند مدل میتونیم برسونیم این مطلبو که زید شجاعه. یه مدلش اینه که بگیم زیدون شجاع، این یه ساده ترین راه برای گفتنه. یه مدلش اینه که مثلا بیایم تشبیهش کنیم، بگیم زید مانند شیر است، که خود این حداقل چهار مدل داره. یعنی از جهت معنا یه موقع میگی زیدون اسدون، یه موقع میگی کل اسد، یه موقع فشجا. حالا اگه اونا رو حساب کنی بله حتی مدلش بیشتر میشه، شاید یعنی 7-8 جور میشه این تشبیه رو رسون. اینا مدلای مختلفه دیگه، علم بیان اینو به ما یاد میده. این یه مدل. یه مدل هم هست که مثلا بیاییم در حقیقت استعاره به کار ببریم. اصلا استعاره خلاصش اینه، تشبیه زید و اینکه زید شبیه شیره رو مفروغ عنه بگیری، بگی شیر اومد، تو شیر اومد یه چیز ضمنی و مطفی خوابیده که زید شیره. نمیخوای الان بگی زید شیره، اون معلومه زید شیره، میگم شیر اومد. یعنی اصلا اطلاق اسدو کردی به زید، این استعاره بهش میگن. اینم یه بچه. یه بچه هم کنایه است، مثلا برگردی بگی که الاسد لا یقاوم زید، شیر با زید نمیتونه در بیفته. خب یعنی چی؟ یعنی کنایه است، شجاعتشه دیگه. و مدلای مختلف. یکی از مدلا همین تجریده، لذا این بحث تجرید بحث معنویه. بعضی گفتن اصلا درسته تو علم بدی مطرح شده، ولی جاش مثلا تو علم بیانه، چون مربوط به امر معنا میشه، فقط بحث زیبایی نیست، بحث یک طریقیه برای بیان کردن حالت یک چیز. لذا جا داشت این بحث تو علم بیان مطرح میشه و بحث مفید و پرفایده و به درد بخوریه. خب این تجرید یه جورایی میشه گفت، اگر نگیم از همه، شاید بشه گفت جزء اون درجه یک هاست که مبالغه‌ای در مدح یک صفتیه، یعنی مبالغه‌ای در یک صفته نسبت به مد یا ذم، که عرب اسلوب عربه. ظاهرا ما تو فارسی همچین اسلوبی رو یا نداریم یا نادره، خیلی کاربرد نداره، ولی میشه گفت که از همه اون طرقی که برای مبالغه مد و ذم گفته میشه یه جورایی بالاتره. یعنی مبالغه‌ای که تو تجرید وجود داره نه تو مجازه، نه تو استعاره است، نه تو کنایه. این مبالغه خیلی عجیب غریبی وجود داره. توضیحش به این شکله که، حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم، این تجرید و جناب ابن جنی تو خصائص، یک کتاب داره ابن جنی به اسم خصائص که تو این سی دی مکتبتو شاملم هست، سه جلد این کتاب، کتاب کشکولی از مطالب علمی لغتی صرفی و نحوی و بلاغی، کتاب خیلی به درد بخوریه. یعنی اگر ما بخوایم برای یک بنده خدا یک کتاب فقه اللغه، فقه اللغه نه، در حقیقت عرض به خدمت که اصول ادبیات، اینجوری بگیم اصول ادبیات، نه خود ادبیات ها، اصول و قواعد کلی ادبیات رو که اهم از لغت و صرف و نحوی که معرفی کنیم، بهترین کتاب میتونه از قدما همین کتاب خصائص ابن جنی باشه، حتی از المظهر سیوطی بهتره. از این کتاب الاقتراء فقط تو نحو، اونم بد نیست ولی خب خیلی ناقصه، ولی این یک کشکولوار این کتاب خصائص، مطالب پرفایده بسیار زیاد داره، خیلی به درد بخوره. این ابن جنی تو کتاب خصائص اصلا یه بابی رو باز کرده به اسم باب تجرید. من پارسال مواجه شدم با این قضیه ظاهرا، که قبلا یعنی نمی‌دونستم همچین چیزی داره. اونجا جلد 2 صفحه 325 مفصل وارد این بحث شده، شواهد متعددی از کلام عرب برای این آورده، که اگر خواستید اینو بیشتر دنبال کنید، اونجا جلد 2 صفحه 325 کتاب خصائص. این از حالا تجرید چیه؟ ایشون می‌فرماید تجرید اینه که یک موصوف یه صفتی داره، هر چی میتونه باشه، شما بیایی از این صفت، یک از این موصوفی که این صفت داره، از تو شکمش اینجوری دستتو ببری، چطور دست میبری تو کیسه مثلا یه پول برمیداری، ببری تو شکم این موصوفه، یه موصوفی لنگ خودش ازش بکشی بیرون، که این موصوف هم همون صفته رو داشته باشه. چرا این کارو میکنی؟ میخوای اینو بفهمونی چطور میشه ما بتونیم اعتبار، که انتظار ذهن دیگه، اعتباره آقای زید صفت شجاعت داره، ما میاییم از تو شکم این زید یه زید دیگه، یه آدم دیگه در میاریم که اونم شجاعت داره. چطور میشه؟ این به این شکل میشه که این زید کنه انقدر تو شجاعت پیشرفت کرده و انقدر شجاعه و انقدر در حقیقت این صفت توش تجلی داره، که نه تنها خودش این صفتو داره، بلکه میتونه منشأ تولید انبوه نسبت به این در حقیقت صفت بشه. خب چون صفتم با قائم به غیره باید یه موصوفی انتظار بشه دیگه، نمیشه که شجاعت ازش انتظار کنیم کجا ببریم، یه جو باید سر یه موصوفی پیاده کنیم، سر یه آدم دیگه پیاده میکنیم. لذا تو شکم این در حقیقت موصوف این صفت یه موصوف دیگه میگیریم که انه این مثل کارخونه ای میمونه، یعنی به خاطر اون تولیدم اون کمال اون صفتی که در این است که ما این موصوف متصف به این صفت از تو شکمش در میاریم، میخواییم اینو برسونیم که آقا انقدر این صفتش زیاده، انقدر این شجاع، انقدر این شجاع، ما میتونیم حتی یه شجاع دیگه تو شکمه در بیاریم. حالا معمولا اینجا من جریان اون آیت الله حسین قلی همدانی رحمت الله علیه رو نقل میکنم، میگن که مرحوم شیخ میرزا جوادهای ملکی تبریزی یه شاگردی رو قبول کرد برای سیر و سلوک، حالا خودشون مستقیم قبول کردن یا اینکه پیشنهاد خود حسین قلی همدانی بود نمیدونم، ولی به هر حال این شاگرد قبول کردن. 6 سال رو این شاگرد کار کردن، 6 سال رو این شاگرد کار کردن، این شاگرد حسابی چیز شد تو استاد مثلا تو سیر و سلوک پیشرفت کرد. آقای میرزا جواد ملک تبریزی دست این شاگرد گرفت آورد پیش ملا حسین قلی همدانی گفت تحویل بگیر، استادش بود، گفت یعنی ما دیگه این انصافا دیگه مراتب کمال اینا رو طی کرده. بعد ملا حسین قلی همدانی برگشت گفتش که چیکار کرده، خب چی شده، یه توضیحاتی داد، حالا خیلی اونا چیز نشده. بعد ملا حسین قلی همدانی برگشت گفت اینا که چیزی نیست که، چیزی نیست که، حالا فکر کنید چه خبره، حالا برای ما بشنویم و شاید هزاران چیز باشه ولی برای اون گونه که چیزی نیست. بعد گفت اینجوری باید باشه، میگه ملا حسین قلی همدانی با دستشون اشاره کرد، این شخص دوتا شد. خودش میگه من نگاه کردم دیدم لنگ خودم جلو خودم نشست، بعد میفهمیدم من منم ها، ولی میگفتم این کی آخه، اونم منم. به قول ما میگم گر من منم، اون حبنداقه احمق گفته بود، گفته بود که گر کیه چیز آویزون کرده بود تو گردنبندی از کدوچه و اینا درست کرده بود، بعد که گم نشه صبح برادرش اومده بود این کدوچه رو از گردنش در آورده بود، یعنی خود گردن خودش، بعد این صبح پا شده بود دیده بود ای این گردنبندش نیست، فکر کرده بود گم شده، بعد برگشت رفت گردن برادرشه، برگشت گفت که گر من منم و کدوچه در گردن تو، گر من منم و کدوچه در گردن تو، پس من تو شدم، تو من شدی، پس من کو. این شعر نسبت دادن اصلا مسئله تو عرب، حبنگه میگن فلانی احمق از حبنگه، میگن احمق و من حبنگه، اینقدر احمق بوده این از این احمق تر. حالا این مسئلهش تو باب تشمیم هست، تو چی مطرم شعر میبین، ولی خب ملا حسین قلی همدانی اشاره کردم گفت دوتا شد، تجرد دیگه، تجرد نفس شد که یک نفس دیگه اونجا حاضر شد، یا تو روح مجرد نسبت به علامه نسبت به آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل میکنه که اون جوون که بوده 20 خورده سال شاید نزدیک 30 سال بوده، میگه وقتی چند نفر بهش افتاده که رو بدن خواص تو اون قضیه ای که تو راه بوده، حالا مفصل جرمش، بعد میگن اونجا ظاهرا خود علامه تهرانی بوده، یک کسی دیگه میگه ما دیدیم که آقای بهجت روحش جدا شد رفت جلو. حالا اینا چه دیدن این قضیه، یعنی خودش محل جالب یعنی بحثه، دیدن رفته جلو، میگفت جسم های بهجت به روحش افتاده کرد ما هم به جسمش، تجرد نفسه دیگه، اینا رو داشتن علما از جزء قطعیات و مسلمات حتی از روایات همین استفاده میشه. به هر حال اون تو واقعیات و تکوینیات و عرفانه، ما اینجا داریم ادبیات میخونیم، تو ادبیات این اعتبار ذهن میکنه، انگار شما تو شکم بزنید مثلا همین جریان یه شجاعی میکشی بیرون که اشاره کنی که بگی مبالغه کنی که انقدر رسیدی که میتونه منشأ و اصل باشه برای یک موصوف دیگه. آیا همچین مبالغه ما تو فارسی نداریم، اینقدر مثلا دیگه اینقدر مبالغه کرده باشه، این خیلی مبالغش درجهش بالاست. خب حالا اینا عبارت رو دقت بفرمایید بعد وارد اقسامش بشیم. و هو ان ينتزع من امر ذی صفتن، انتزاع شود از کنده شود، کنده شه، انتزاع از نزد میاد دیگه، کنده میشه، یعنی ذهنت توش کمش در میاره. ينتزع من امر ذی صفه، یک امری که یه صفتی رو داره، هر صفتی میتونه باشه دیگه، امرون آخر و مثله فیها، یه امر دیگه که مثل این امر فیها در اون صفت، یعنی ما از زید شجاع میخواییم یه شجاع دیگه در بیاریم نه یک نویسنده، ما اون کار نداریم. ای مماثل لذاری که الامر زید صفه فی تلک صفه، چرا این کار میکنیم، انتظام میکنیم مبالغتن، مفعول الله دیگه به خاطر مبالغه، و ذالک لکمال ها فی، ذالک میخوره این در حقیقت، میگه چرا داری مبالغه میکنی، میگه به خاطر اینکه این صفت در این موصوف به حدی رسیده، به کمالی رسیده که به تهش رسیده. میخوام در حقیقت تا جایی که من میتونم اینو ازش انتظار کنم. ذالکه رو یا میتون دو تا احتمال تو ذالکه وجود داره، یا بزنیم به مبالغه یا بزنیم به کل محلول و علت قبلی. یعنی ذالکه رو بزنیم انتزاع لعجل المبالغه به خاطر اینه، این بهتره، چون با توضیحی که خودش هم میده بهتره. یعنی چرا انتزاع میکنی به خاطر مبالغه؟ چی شده که انتزاع میکنی به خاطر مبالغه؟ میگه چون این صفت کامله در این موصوفه، ای فی ذالک امر حتی که انه بلغ من الاتصاف به تلک صفه، از اتصاف به این صفت مثلا شجاعت رسیده، به کجا رسیده؟ الی حیث رسیده، به اینجا. اینجا نه ها، مگفت طرف اشاره که مگفت اینجا رسیده، به جایی که یسته و انیونتز امن هم موصوف اون آخر به تلک صفت میشه، یک موصوف دیگهی که این صفت رو داره ازش انتظار کرد. این قضیه تجرید. خب منتها یه سیالکوتی یه مطلب جالب اینجا داره، دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که این مبالغه، این مطلب در مورد مبالغه است که مطلب مربوط به کمال میشه. این کمالی که اینجا مطرحه اعم از اینه که کمال واقعی باشه یا کمال ادعایی. اینو ما نباید از دست بدیم. تو کل ادبیات مثلا تو بلاغت ما همیشه خیلی موارد خیلی چیزا ادعا شده، واقعیتی نداره بلکه فقط ادعا شده، کمال واقعی یا کمال ادعایی. این اعم از این. گاهی ممکنه طرف ادعا میکنه دیگه، بابا طرف ترسوترین آدم و حالا ادعا میکنه خیلی شجاعه مثلا. یه مطلبم سیالکوتی داره، اون مطلب سیالکوتی صفحه 553، ایشون میفرماید که ول مبالغه فی الکمال قد تکون مطلوبا فی نفسها. میگه مبالغه در کمال یک شی گاهی فی نفسه، این خودش مطلوبه. و قد تکون مطلوبا للتحکم، گاهی مبالغه در کمال میکنیم برای مسخره. داریم از این موارد زیاد داریم. کما یقال للجبان، شما به آدم ترسو میگی لقیت من فلانن اسدا، از نسبت از فلانی یه شیری من دیدم، ملاقات کردم. از توشکه این داری یه اسه داره در میاری، مبالغه داره در کمال میکنی، منتها این کمال برای تحکمه. این مطلب با همون مطلبی که کمال میتونه ادعایی باشه قابل جمعه. اینو توجه داشته باشید. اینو چون اطفال اسلام تو اطفال اومده گفته که گاهی عرب اینجوری میگه، طرف واقعا ترسوه، شما چرا میگی مبالغه در کمال؟ پس سیالکوتی جواب داده که این اهم از اینه که ادعایی باشه و واقعی. اینه و هوه ای تجرید افتان بود. بله یادم تو سویتی بود که عرض به خدمت که داشت که ان عاملان اقتضیا فسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، تو با اشتغال بود که اگه دو عامل سر یه چیزی متوجه بشن قبل فللواحد منهما العمل، حالا طبق نظر بصری یکیشو اعمال میدیم، طبق نظر کوفی یکیشو. اونجا اشکال کرده بودن چرا میگه دو تا عامل، گاهی سه تا عامله. بعد جواب داده بودن چی؟ از اون به حد اقلی. همین جواب اینجا میتونیم. نه اون بالاتره. ببینید ما یه زید نه نه اینجا کاری با اسد نداریم. ببینید ما یه زید شجاع داریم، خب نه خود یه چیز دیگه میکشیم بیرون مثل زید، خود زید، خود اسد. ببینید خود اسد رو کار نداریم، اون مثالش اونجوری نیست. اب نداره اسد هم بخوایم بکشیم بیرون، این در حقیقت این اصله که اینو از توش همش در آوردیم، از اسد قوی تره ولو ادعا شده. یه موقع میای اسد قوی اینو تشبیه به اسد میکنه، یه موقع خودشو نگفته موصوف چیه، هر موصوفی رو ولو حالا اسد از توش همش که میشه بیرون، این منشه شده که این بیاد بیرون، یعنی اون مبالغش خیلی قوی تره. چون موصوف ما الزاما همیشه تو عالم واقع اقوا نیست، الزا اینو نمیشه گفت. مثال اول رو دقت کنید، لیم فلانن صدیق حمیم، میگه برای من از زید یه دوست صمیمیه، از زید یه دوست صمیمی کشیده بیرون، دیگه اسد و اینا نیست. لذا اون نسبت به اون مطلقه. بله تو بعضی موارد اونجوری که شما میفرمایید، ولی اون ادعا شده که اونی که ازش شکنجه میشیم بیرون اون اصله. و هو اقسامو، این اقسامو توجه داشته باشید، اقسامو اینجوری ذکر کردن. حالا من دیگه پای تخته نمی‌نویسم، خودتون دیگه اینا یادداشت بفرمایید. هفت قسم اینجا تجرید داریم، اینا تو جواهر مثلا 3-4 قسم بیشتر نبود. 7 قسط ما تجرید داریم. علتش اینه که این انتزاعی که ما تو تجرید داریم یا به واسطه حرفه، یا حرف جری، یا بدون حرف جره. اگر با حرف جر باشه یا منه یا با یا فی، یعنی عرب 3 تا حرف جر رو استعمال کرده، من و با و فی. با هم 2 تا احتمال داره، با یا داخل شده بر منتزع و من، یعنی اونی که از شکمش در آوردیم، او علل منتزع یا و از منتزع سر منتزع داخل شده. اونی هم که با حرف جر نمیاد یعنی بدون واسطه تجرید میشه، اینا رو میخونیم ها، یا به صورت کناییه یا به صورت غیر کنایی. خب اینا رو بذارید یه طرف، کلن یه تقسیم دیگه، تجریدم یا از خود متکلم از خودش انتزاع میکنه، این موصوف مصداقش خودشه، یعنی از توشکم خودش میخواد خودشو مد کنه، یعنی از توشکم خودش این موصوف در میاره، یا از غیر خودش. اینا رو حساب کنید میشه 7. یعنی گاهی تجرید از، یعنی تجرید در حقیقت از نفس خود متکلم، گاهی از غیر متکلم. این اقسام میشه دیگه، باش یا داخل بر منتزع، من میشه در منتزع. 7 قسم میشه. نه این آخری رو که گفتم کاری دیگه با اونا نداره، ضرب نکنید اون جدا. شما قبله خب ضرب نکنید، ضرب کنید میشه 12 تا، مثال نداریم، لازم نیست ضرب کنیم. چرا میتونه باشه جدا مطرح کرده ایشون، اینجوری که کتاب مطرح. ببین این منهایی که داره به این شکل اومده، شما ضرب نکنید. اون تقسیم آخری که گفتم قبل از اون ببینید چند قسم میشه، 6 تا. بعد هر کدوم از اونها یا خودشون یه متکلمن یا چیزه، 12 تا میشه، ولی حالا بالاخره بله 12 تا میشه. اون موقع با 12 تا مثال میخوام، یعنی برای هر با یه دونه متکلم یه غیر متکلم، اینجوری نیومده جلو، فقط کلن بحث، کلی بحث کردم. مگر اینکه یه کار کنیم، اینو اومده چون ایشون از حرف جر مثال نزده، اتفاق خوبه ما بیاییم فقط اون قسمی رو که بدون حرف جره اونو دو قسمش کنیم. اون موقع 7 میشه، اونی که بدون حرف جره، بدون حرف جره و به صورت کنایه نیست. حالا بخونیم این چند تا. و هو اقسامون منها، بله اونجا، و منها ما یکون به من تجریدیه. یکی از اقسام اینه که به واسطه من تجریدی اتفاق میفته. نه به قوله لیمن فلانن صدیقون حمیم، صدیق یعنی دوست. عرب برای دوست کلمات مختلفی داره، صدیق، حمیم، خلیل، حبیب و مثال های مختلفی. بله لیام من فلان صدیقون حمیم، حمیم به معنای ایشون حمیمو میگه ای قریبون یهتم مل امره. این از صحاح اللغه برداشته. صدیق حمیم اون دوست نزدیکیه که خود دوست دوسته دیگه، نزدیک و دور داره، میگه اون دوست نزدیکیه که امرش برای انسان مهمه، چه شؤوناتش کلن اموراتش برای انسان مهمه. دوستایی که برای انسان مهمه، مریض میشه برای این مهمه، سالم میشه برای این مهمه، پولدار میشه برای این مهمه، خیلی مهمه. اما اینو ایشون اینجوری گفته، ولی ریشش میدونید چیه؟ از همون حمامه. حمیم ما میگیم تو فارسی میگیم دوست گرم، یعنی در حقیقت از همون حمام هم حمیم آب گرمو میگن. خب حمام هم از همون آب گرم، همین مشتقه، دوست گرمه، گرم معنوی دیگه، گرم مادی نه، این هم در حقیقت میشه حمیم. خب ببینید چجور ببینید، میگه برای من از فلان مثلا از زید یه دوست حمیم است، یعنی از تو شکم زید یه دوست صمیمی کشیدن بیرون، در حالی که مصداق صدیق حمیم اینجا کیه؟ خود همین فلانی زیده. اومده عبارت رو اینجوری آورده، میخواد بگه یعنی ای بلغ فلانون من صداقه، نسبت به مراتب دوستی به حدی رسید که میشه شما استخلاص کنی. استخلاص یعنی استخراج کنی از توشگمش، استخراج کنی یه دونه دیگه، یه دوست دیگه، به این حد رسیده. پس برای من از فلانی صدیق حمیم هست. اینا برای شما آشنا نیست، اینا چیزای جدیدیه دارید میخونید، نشنید حالا. فقط تجرید و یه جا تو مغنی یه کوچولو آره اشاره شده بود تو بحث چی بود؟ آره اونجا اشاره کرد، اینجا قشنگ معلوم میشه که چی میخواد بگه ابن هشام، ولی اون خیلی مختصر تو نیم خط گفته، اونجا نمیشه توضیح داد خیلی. یعنی چی یکی از؟ ازش بانک در اومده. بله ممکنه بگیم اگر استعمال بشه بالاخره هست. یکی آره عرب اینجوری که هست نمیخواد بگه با از باباش یه بچه دوست مثلا باباش از باباش یه بچه زاییده اون دوست من شده نمیخواد بگه. خب و منها قبل از اینکه منهای بعدی رو بخونم دقت بفرمایید این من تجریدیه چه منیه؟ یه بحثه. اینجا سه تا قول وجود داره. این من، این منی که تو این اجور عبارات هست در مقام تجریدی چه منی؟ و ظاهر عبارت تفتازن اینه که این من تجریدی است. ما خوندیم من ابتدایت داریم، من تبعیضیه داریم، من مثلا بیانیه داریم، یکم من تجریدیه داریم. یعنی یه من جداگانه. نه، دیگه تجرید داریم، میگیم تجریدی دیگه. نشویه نیست. من تجریدی است. این یه قول. بعضی ها خود نظر اسام تو اطول اینه که این من تبعیضیه است. یعنی من جدایی نیست، همون من تبعیضیه است که از یعنی بعضی از اونه. بعضی از اونه این من تبعیضیه است. اینم یه نظر. ولی سیالکوتی و دوستوگی نظرشون اینه که من ابتدایی است. نشویه هم ابتدایی است. من ابتدایی و نشویه است و این مناسب تره. تو اینجور موارد بیشتر به ذهن و ذوق میخوره. پس سه قول در من وجود داره. این از و منها ما یکون و بالباء تجریدیه. لذا طبق این دو قول اخیر اشکال نکنید چرا ما کتابای نحوی رو میگردیم مثلا نداریم من تجریدیه، چون آقایان نظرشون ممکنه باشه که همون من تبعیضیه و ابتدایه. و منها ما یکون و بالباء تجریدیه. گاهی به وسیله با عربی رو میاره، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر. میگه قسم میخورم که لام قسمه، اگر از فلانی یه چیزی رو بخوای به تحقیق که به واسطه این از دریا خواستی، از دریا خواستی. حالا این به واسطه که گفتم معلوم میشه که سببی است. حالا اینو باز توضیح میدم. ولی بعضی یعنی به سبب این، به این دریا را خواستی، از دریا چیزی خواستی. اومده این شخص رو تشبیه کرده به دریا. نه تنها تشبیه کرده، خب تشبیه میکرد که میرفت تو باب تشبیه دیگه، فلانی دریاست. یعنی چطور در آخه دریا میگن موجش که میخوره این هرچی صدف و مرواری دونم چیزای مخصوصی. چند روز پیش یعنی چند هفته پیش بگم اخبار گفتش که یه بطری پیدا کردن توش نقشه گنج بوده برای 40 سال پیش. آره دیدی قدیما اینا دوربین دریایی میندازن یه نقشه گنجی 40 سال تو دریا مونده. نه ببخش شاید بیشتر بود، 400 سال پیش یه چیز بیشتری بود، 400 سال پیش بوده. خلاصه یه رقم عدد بالایی گفت بنده خدا، مونده همینجور مونده دیگه تو آب بوده و فلان. حالا به هر حال این بحره چی؟ گنجه چی شد؟ این دریا این چیزا رو میده در حقیقت کنار ساحل، ساحل داره میگیره. کلا تو عرب دریا، تو فارسی هم اینجوری، دریا مظهر فضل و بخشش و جود و اینا. میگه از فلانی اگه چیز بخوای از نه تنها اومده به بحر تشبیه کرده، بلکه از تو شکم این دریا رو از تو شکم این درآورده. یعنی این همونی که اسد که مثالش دادیم، گاهی مشدن تشبیه رخ میده و مشبهون به از تو شکم مشبه در میاد. ببخشید مشبهون به واقعی از تو شکم مشبه در میاد. میگه با لغف اتصافی به سماه، سماه بخشش، حتی انتزع منه بحرن فی سماه. خب اسامی احتمال جالبی داده، گفته که ما اینو میتونیم این سألته رو، سوال من چجوری معنی کردم؟ درخواست. میتونیم به معنی پرسش بگیریم. اگر معنی پرسش بگیریم، میگه اگر از فلانی بپرسی از دریا پرسیدی. اتفاقا اینم خیلی جالبه، چون خیلی موقع‌ها کسی که علم زیاد داره به دریا تشبیه شده. روایت هم داریم که حضرت فرمودن که سلمانو بحرون لا ینفد، سلمان بحر و دریاییه که تموم شدنی نیست. گاهی علم زیاد به دریا تشبیه میشه، اینم خوبه. حالا لا ینفد، نفده یعنی تمام شدن. خب این بای تجریدیه چه بایه؟ این بای تجریدیه، اینم باز سه تا احتمال وجود داره درش. باز ظاهر عبارت افتازن اینه که بای تجریدی است، یعنی یه عنوان مستقل در مقابل اون یکی با هست. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که بای ملابس، سیالکوتی اینجا نظرش اینه که بای ملابسته. بای ملابسته چه بایه؟ همون مصاحبته. ملابست میگن تو کتاب زیاد استعمال میشه، ملابست مصاحبت یه معنیست، همون با این معیت. ولی نظر تو اطول احتمال داده که این بابای سببیت باشه. حاجای فوتوی میفرماده نظر من همینه، ایشون میگفتن نظر ایشون این بود که بابای سببیت، و اینم به نظر باز مناسب تر میاد. یعنی چون سببیت داره برای انتزاع، این بعید نیست، پس این با احتمال سببیتش هم وجود داره. این سه تا قول، اینم سه تا قول. استعانت همون نه، استعانت سببیت یه معنی تقریبا تو جاه خاص هم فهم کنه. با استعانتون بایی که سر ابزارالات در میاد، قلم، خودکار، مداد، تیشر، اینجور چیزا. چرا با استعانت فقط برون در میاد؟ یا چیزی که ابزار، یا چیزی که ابزار واقعا، یا چیزی که ابزار اعتبار شده، مثل اسم خدا. لذا بعضیا تو ترجیح بای تو بسم الله بای مصاحبت بر استانت همینه گفتن. گفتن اگه وقت بگی بای استانت بسم الله الرحمن الرحیم، لازمش بگی که اسم الله و بالاخره ابزار تصورش کردی، و این یه نوع خلاف ادبه. لذا بگیم بای مصاحبت، بعد بعضی جواب بدن. لذا این بحث اونجا هست. اینجا بای استانت خیلی جایگاه نداره، همون سببیت. چرا؟ گفتن دیگه. اصلا تفتوز این بحث ما ضربه به بحث ما نمیزنه. شما برو هر چی بگیرین تجریده. میتونه بگیره. اونا نه نمیتونه اثبات کنه. نه نمیتونه اثبات کنه. این یکم نمیتونه اثبات کنه. اینجا دیگه ذوق میاد وسط. اونه اونه هم که میگه باعث سببیت نمیتونه اثبات کنه. بله خب چون نه اینجوری نیست که میگه شما میگه باعث سببیت از کجا اثبات کردی؟
یه جایی بوده که قصدن فقط وجود اونجا احتمال سببیت داره چیزی
مثلا. خب دیگه بله اینا میشه اینجوری گفت. و منها ما یکونو به دخول باء المعیه فی المنتزه. خب این همون تقسیمی که عرض کردم، گفتم با گاهی داخل میشه بر منتزه اون من که خوندیم. اینا اشتباه نکنید، یاد بگید اونجا بارو گفت، اینجا دوباره برای چی بارو میگه؟ اون بالا که بارو گفت، گفت از داخلت علی المنتزع من، این با داخل میشه بر منتزع. خب خیلی فرق میکنه، یعنی اسلوبش فرق میکنه. نحو قولهی شعر رو نگاه کنید، و شوها اتعدو بی الی صار خلوغا به مستل امن مثل الفنیق المرحلی. چقدر سخت شعر. بله بعد لغت ببینیم چی میخواد بگه. خب شوها، ایشون میگه شوها به مؤنث دیگه، شاحت الوجوه عرب میگه یعنی قباحت الوجوه. شاحت الوجوه یعنی قباحت الوجوه. شاحه یعنی قباحه، شوها یعنی قبیح، قبیح المنظر. شوها یعنی قبیح المنظر. چون اینجا مؤنث اومده موصوفش فرسه، از فرس مؤنثه، یعنی فرس اون شوها. وابش هم چه وابیه؟ چرا خوندی و شوها ا مثلا واو ربه، واو ربه ما بعدش مجرور میکنه، اینجا چون غیر منصرفه خونده شوها ا، ربه شوها این باید بشه. خب شوها به معنی اسب زشته، قیافش بده. میگه چرا قیافش بده؟ میگه لیا به خاطر ساعت اشتاق. اشتاق به این دوتا کنار فک میگن که این زمام اسب چی میگن؟ افسار. افسار رو میندازن تو دهنش. کجا میندازن؟ دهنبند؟ نه دهنبند اون دهنبنده. افساری که میندازن این کنارها، اینجا رو میگن شدق دیگه. دو تا انسان شدق داره، اینجا میگن شدق. اینا اینجوری اینجوری شده، اینجوری شده زش میشه دیگه. اسبی که این کشیده شده این دندونا، این کناراش زش میشه. اول ما اصابهم این شدائد الحرب. یا چرا زش شده اینقدر کوبیده شده به این اسب بیچاره، خورده این ور خورده به اون، این به اون زده، اون به این زده، یه قیافش از دست داده. از این اسباب، اسبای تیتیش مامانی نیست که تو این مثلا نه سیرک، نه همین چیزایی که شخصی دارن آره از سواری میخوان، اینجوری نیست. اسب جنگیده. جالبه تفسیر اینو هم یکی از حواشی گفته بود، یا تفسیر تو متبر گفته بود، گفته بود هر دوی اینا برای به ذاته برای اسب عیبه، ولی در واقع مد هسته. یعنی اسب چه هستیه؟ اصلا جنگیه. یعنی اسب تیتیش مامانی نیست به قول ما، پای خوبه. یعنی عیب، عیب ظاهریه و در واقع عیبه. مثل کسی که دستاش مثلا دیگه، دست ما خب طلبه ها معمولا نرمه دیگه، به قول معروف طرف میگفت حاج آقا دستت خیلی نرمه، اون طرفم جواب داده بود تا مغزت نرمه. تو توهین کرد دست، گفته بود دستت نرمه، دست ما رو نگاه مثلا پینه بسته چیز دست فلان. گفتم بابا توهین چرا میکنه؟ خب این داره مشغول علمه، حتی نباید داره کارگری که. تو هم مغزت نرمه، ما یه همه میشینیم مغز رو کار میکنیم. بله؟ نه نه اون نیست، اونو بعدا میخونیم. خود متن به هر حال منظور این که این خب که الان کارگری که دستش مثلا چین و چروک و خیلی چیزه، این ظاهرا میگه چه دست مثلا زشتی، ولی نشون میده که طرف اهل کاره مثلا. خب و شوها تعدو، تعدو یعنی دویدن با سرعت رفتن رو میگن عدو، دویدن و با سرعت رفتن. صارخ به معنای مستغیثه، یعنی کسی که داد و فریاد میندازه جنگ، آی کمک منو گرفتن دارن میبرن، یکی داد و بیداد میندازه. واقعا به معنی جنگ. مستلئم از واژه لعمه مشتقه، مستلئم از واژه لعمه مشتقه به معنی زره. مستلئم یعنی زره پوش، کسی که زره داره. فنیق به معنای فعل فحل المکرم. این مستلئم باب استفاله، میتونید بگید کدوم از معانی باب استفاله؟ از ریشم رو گره میذارم که نمیتونید بگید. نه فقط رزی داره اینو، مراجعه کنید چرح شافی رزی. تنها تو رزی دیدم که البته هست ها تو کتابای قدیمی مثل ابن سلینا پیدا میشه، ولی تو کتابای مرسومی که دست هم اسم رزی باب استفعال شرح شافی مراجعه کنید. همین مثال آورده یک از معانی باب استفعال که صرف ساده هم نبود، اونجا مراجعه کنید. یک از معانی باب استفعال، حالا دیگه مراجعه کنید. هو الفحل المكرم، فنیق به معنی فحل مکرمه. فحل گفته بودن فحل از ابله، یعنی حالا اینجا مراد در حقیقت یعنی شتره، نری که مکرمه، یا اسب نری که مکرمه. مکرم یعنی چی؟ مورد احترام دیگه. اسب چجوری مورد احترام میشه؟ نه سوارش نمیشن، با کلاس دیگه. آرتون گفتن بعضی از اسبا شده سوارش نمیشن، با کلاس دکوره، حالا هرچی. مرحل چیه؟ مرحل نه 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 تشبیه میکنه، حالا معنی شعر رو میگیم. مرحل به من مرحل به معنای میگه رحل البعیر اشخصه ان مکانی و ارسله. مرحل از کوچ میاد دیگه، کوچ کرده شده، کوچ داده شده، یعنی رها شده. چرا رها شده است؟ به خاطر اینکه باز اینم یه نوع احترامه برای اسب و اسب، یعنی گیرش نمیدن اینجا باشه، هی به نمیبندن به یه جا، قشنگ بر خودش جریانو این برام میگیره. خب شاه الانش معنی شعر رو بگیم، میگه که چه بسا اسب کار دیده و جنگی که منو میبره با سرعت به سمت کسی که تو جنگ داره داد و فریاد میزنه. یه نفر تو جنگ داد و فریاد انداخته، این اسب همینجوری که افسرش یه اینجوری میکنه، اینه باد میبردش و به اون میرسونه که نجاتش بده. به مستلئمن، خب این به مستلئمن دقت کنید، باش به معنی معنی همین بای تجریدی است. به مستلئمن، این به مستلئم حال از اون یا بیه، اون بی یا متکلمه دیگه، این به مستلئم جار مجرور حال از یا، میگه میبره منو در حالی که من همراه با یک زره پوشی هستم. کی اون زره پوش؟ دو نفری میرن؟ خودشه همراه با زره پوشی هستم که این زره پوش مثل فنیق مرحله. حالا این مثل الفنیق المرحل ظاهرا باید چیز باشه، صفت شوها باشه. من چی نوشتم؟ بله حاشیه فرمونی زدیم ما، این کتاب رو بردم برای همین جایی موقع. حالا ببینیم چی داره میگه. سلامات باشید. بله خب مثل الفنیق، بله خودشون هم اختلاف کردن. تو هاشی دوستو که نمیشته بعضی میگن این صفت مستلئمه، یعنی این خود زره پوشه رو داره تشبیه میکنه به شطور یا اسب نر مورد احترام. نر بودنش که نره، این مورد احترامش یعنی چطور خیلی هواشو دارن، اینم هوای این شخص هم دارن. یه ذرهش جالب نباشه، حالا مثلا انسان داره تشبیه به اسب و اینا میکنه. حالا بعضی ها گفتن که نه این مجرور باید بخونید صفت شوهای در حقیقت صفت شوهه میگه فقط شبه الفرس بالفهل المذکور فی القوه و عدم القدره علی المصادمه. این اسبه شبیه این فهل مذکوره، فهلی که مثلا مرحله فلانه، در این که قویه و در حقیقت اینجوری نیست که کسی بندش کنه به یه جا، خیلی مورد احترام و قوت هست. اینجوری حالا بود به هر حال این از بحث ما خارجه، یعنی این مثل الفنیق یا صفت شوها یا صفت مسلم، صفت شوها بهتر. شاهد تو اینه میگه من این اسبه منو میبره به سمت جنگ در حالی که من همراه زره پوشم، خودش زره پوشه. پس اینجا چی از چی انتظار شده؟ مسلم از این شخص با سر چی داخل شده؟ سر منتظر. لذا این بار نمیتونیم سببیت بگیریم دیگه، این واقعا خلاف ذوبه. چرا؟ چون این خودش منتظه، منتظه هیچ نحوه سببیتی نداره. لذا این بار همین بای معیت بگیریم بهتره. برای همین سیالکوتی شاید اومده تو بای بالایی گفته اونم معیت بگیر، گفته بای تجرید یه بای دیگه، اینجا معیت بگیری اونجا هم معیت بگیر، لذا اونجا هم احتمال داده که معیت باشه، همون مصاحبت. خب تموم شد، بریم بحث بعدی. و منها ما یکونه به دخول فی فل منتظمه نه و قوله تعالی لهم فیها دار الخور. رفت آیه قرآن، حتی میگه تجرید توی قرآن داریم، یکی دو سه تا مثال هم زدن برای اینکه تجرید توی قرآن داریم. لهم فیها دار الخلد، برای کافران است در جهنم دار الخلد، خانه خلود. خب الان خود جهنم چیه؟ دار الخلد دیگه. از تو شکم این دار الخلد اشاره به شدت عذابش داره، انقدر در حقیقت خلود و خلود تو این زیاده و شدیده و ابدیه که یه دار الخلد دیگه تو شکمش در آوردن، کنایه از شدت اتصافش به شدت دار الخلد بودن. خب جهنم دار الخلد باشه چی میشه؟ پدر طرف در میاد دیگه. روایت داریم که اگر به بهشتی ها بگن که شما مثلا، من عددشو من میگم، مثلا 2 میلیارد سال اینجا هستی، به جهنمیان بگن شما هم 2 میلیارد سال تو جهنمید، حالا بعدش هیچ، همین فقط اینجوری بگن، بهشتی ها ناراحت میشن، جهنمیان خوشحال. میگن چرا؟ بهشتی میگن بالاخره بعد از 2 میلیارد سال چی؟ اون بالاخره فکر اونجا. جهنمیان میگن آخ چون بالاخره ارجمه 2 میلیارد سال اینجا، ولی بعد از 2 میلیارد سال بالاخره از این جا آزاد میشه. میگن آقا خالدی نفیه ها ابدا، هیچ آزاد شده نیست. البته های از این فلسفه و رفای ما مثل محی الدین عربی یا ملا صدرا یه چند نفر هستن قائلن که خلود ابدی تو جهنم نداریم، و اینا حتی اون کافرهای درجه یکی یه مدت طولانی هم بگیم چند میلیارد سال عذاب میشه، بالاخره میان بیرون، حالا نمیان بیره تو بهشا، یه خلود نداره میان بیرون دیگه، حالا یه جهنم سرد میشه یا چی میشه دیگه، اون عذاب تمام میشه، میگن عذاب خالد نیست. بعد جدی گفتن و هر و پاقرس هم پشتش وایستادن، برهان عقلی آوردن. مرحوم شبر علامه طباطبایی جواب داده، آیت الله جوادی جواب دادن تو این کتاب تفسیرشون هست، هم دلیل عقلیشون رو رد کردن، دلیل نقلی که ندارن، دلیل نقلی برخلافش، این همه آیت قادر خالد نفیه ابدا ابدا میگه نه، میگه شما ابدا، شما ادیبید، ادیب چی میفهمه؟ فیلسوف عقلش کار میکنه بابا، ادبیات به درد نمیخوره. آره اینم یه شبهه، اینم چیز عجیب غریبه، میگه اونایی که تو عذابن از بین آب خوش، عذاب اینه برای اینا خوشنده، چرا؟ چون با طبعشون میسازه دیگه. اینو آیت الله جوادی تو تفسیرشون میگفت بنده خدا بابا فطرتشون کردن نه که نسبت به اصل ثانوی درست میشه، نسبت اون عذاب نسبت به اون فطرتشون محسوب میشه. فقط باور کنید. حالا من اصلا امام میفرمود ملا صدرا و ما ادرا که ملا صدرا، ملا صدرا اصلا تحولی که تو فلسفه ایجاد کرد فوق العاده بود، ولی حالا اصلا با ایشون کار ندارم، ایشون هم عارف بوده هم عالم ربانی بوده، محی الدین که حالا قضیهش اختلافیه، ولی تو محی الدین احتیاط کنید، خیلی اختلافیه، یه ده کافر چند آتشی میدوننش، یه ده میگن تو بعد از معصومین عارفی به این حد نیومده، این اختلاف عجیب غریبیه. شیخ مطهری میگه از اول صدرالاسلام تا الان شخصیتی مثل محی الدین عربی اختلاف انگیزترین شخصیت نیومده مثل این، یعنی اینقدر اختلاف نظر تو این آدم هست به خاطر بعضی اموره. حالا کار نداریم، تشبیهتون حالا بذاری برسیم باب تشبیه رو اونجا بگیم. حالا اینو می‌خواستم بگم که اینا این حرف اومدن زدن، اینا رد کردن، ولی یه نفری که اینو خوب جواب داده و بسیار مفصل رد کرده، مرحوم شبر تو کتاب حل و مشکلات الاخبار 13 صفحه رفته به جنگ اینا دیگه، حسابی دیگه اینا رو در حقیقت جنگ کرده باشون و اثبات کرده که حرفتون غلطه. نه بابا فکر نمی کنم. ممکنه دیگه مبنای دیگه، یعنی کسی مثلا دلیل ملا صدر رو میگم علامه طباطبایی این اواخر اینا فلسفه نوعا قبول ندارن، ولی خب ایشون قائله از محی الدین هم گرفته به هر حال. من حرفم اینه، میگم هر کی رو میخواهید جهنم بیاری بیرون بیار اشکال نداره، ولی اون خبیثا رو نیار، اون خبیثا خالد فیها ابدا تا آخرش هستن. خب میشه اسام گفت اسام جهنم دارو خلده دیگه، یعنی دارو کوچیکتر میگیری، محدوده کوچیکتر. اینو اصل احتمال داره دیگه، درست این احتمال هست بعد. خب این یه عبارتی داره مبالغه فتصافا به شده، این شدت رو دقت بفرمایید، اینو سیال کودی معنی کرده فتصافا به شده یعنی شدت العذاب. ها اینو میخواد، این از اینجا رسیدم دیگه، گفتم که خب خالد بشن تا آخر مونن چه فاید چی میشه، هیچی گفتم پدرشون در میاد دیگه، اون جریان 2 میلیاردی که گفتم هر چی خلود بیشتر باشه اگه ابدی باشه دیگه عذابشون بیشتره. این شدت رو از خلود در آورده، یعنی چون خلود وقتی میخواد مبالغه کنه در خلود یعنی مبالغه کرده در عذاب به دلالت الالتزامیه. این از و منها ما یکونو بدون توسط حرف نحو قوله. خب رفتیم حرفا تموم شد، این فی دیگه فی ظرفیت دیگه، این دیگه کسی توش اختلاف نداره، فی تجریدیه، خود تبتازی هم نگفت فی تجریدیه، اما فی ظرفیت. و منها ما یکونو بدون توسط حرف نحو قوله فلئن بقیت لارحلن بغزوة تحوی الغنائم او یموت کریم. این منش راحته دیگه، میگه قسم میخورم که اگر باقی بمونم نمیرم، باقی مونم نمیرم، مسافرت میکنم، کوچ میکنم به واسطه یک جنگی، یعنی میرم به یه جنگی که نتیجهش این باشه که تحویل غنائم، این جنگ غنائم رو جنگ جمع کنه. استاد مجازی جنگ غنائم رو جمع نمیکنه، اهل جنگ غنائم رو جمع میکنن. تحویل غنائم یا اینکه او یموت، او به معنی الا ان که تو نخوندید الا ان یا الا ان، او یموت کریم، برای همین بعدش منصوب شده، یا اینکه یک کریمی بمیره. مراد از کریم که خودش دیگه، میگه زنده بمونم قسم میخورم که میرم به جنگ غنیمت جمع میکنم مگر اینکه بمیرم. اینجوری میگن اصلا، گفته او یموت کریم، میخواد بگه من کریمم. این تجریده. خب اینم تموم شد، خودش میگه یعنی نفسه و انتظار فلان. فانگل مهمه، فانگل توجه داشته باشید، این فانگل خیلی مهمه. اینجا یه نفر میاد اشکال میکنه، میگه آقا این اصلا تجرید نیست، التفاته، التفات خوندیم دیگه. میگه شما اومده بود تو عبارت بقی تو اصلاح داده بود به خودش متکلم، تو به جای اینکه بگه او اموته یعنی من بمیرم، گفت یموت کریم اسم ظاهره آورد، عدول کرد از تکلم به التفات دیگه. التفات جز این بود همین. تفتازانی میگه که عرض به خدمت که میگه خب باش اتفاق باش، میگه آخه تو گفتی تجریده، نه تجریدم باشه. تفتازانی میاد میگه که بین تجرید و التفات منافاتی نیست، میتونه هم التفات بشه هم تجرید. دوباره طرف برمیگره میگه بابا نمیشه که، بالاخره یا التفات یا تجرید. این برمیگره میگه چرا نمیشه، میگه به خاطر اینکه تو تجرید اینجوری تقریر کردن ها، اینجا بحث زیاده، تو تجرید معنی تجرید اینه که اسمش روشه دیگه، تجرید یعنی شما اعتبار دوئیت کردی، یعنی اونجا اثنینیت در حقیقت عرض به خدمت معتبره و تغایر و تعدد معتبره، اما تو التفات معنا گفتیم معنای واحد به دو طریق تعبیر میشه. به عبارت دیگه اعتبار تو، ببینید تو تجرید و التفات از این جهت هر دو مشترک این که هر دو مصداق خارجیشون یکیه، این بچه‌ش، ولی بچه افتراقشون اینه که تو التفات نظر به اون وحدته، یعنی می‌خوایم یکی بودن رو ثابت کنیم، تو اون وحدت رو اعتبار بیشتر می‌کنیم، تو تجرید نظر به تغایر و کندن و تعدده تا بتونیم مبالغه رو برسونیم، پس منافات داره. اینجوری جواب داده، منافات داره. اینا بعضی تو حواشی شریف و اینا واسه حواشی شریف قائله که یعنی تفسیر رد کرده، گفته چه حساب میگی منافات نداره التفات با تجرید، اینجوری که من میگفتم منافات داره. بعد دوباره اومدن جواب دادن یه عده که آقا ببین، گفتن که حالا یه جوابی دادن، گفتن که دو جور جواب دادم، من یکیشو میگم دیگه، اینجا دوتاشو بخوام میگم طول میکشه. آدرس میدم اون یکی جوابو نگاه کنید. یه جواب اینجوری دادن، گفتن که آقا درسته که تو میگی که اینجا مبناش بر اتحاده، اونجاش مبناش بر تغایر، اما اتحاد و تغایری که تو التفات و تجرید است، مبنای التفات شد چی؟ اتحاد. یعنی التفات رفته رو اتحاد، با اتحاد کار داره. تجرید رفته رو چی؟ رو تغایر و تعدد. اتحاد با تعدد با هم جمع نمیشن تو قد، تو لحاظ. جوابی که اومدن به شریف دادن اینه، گفتن که آیا این اتحاد و تعددی که هست به شرط لاست یا لا به شرطه؟ یعنی وقتی ما میگیم مبنای التفات اتحاد، اتحادی به شرطیه که تغایر توش نباشه یا لا به شرطه؟ لا به شرطه. وقتی ما میگیم مبنای تجرید بر تعدد، تعددیه که اتحاد نداشته باشه، نه لا به شرطه. چون این دوتا لا به شرطن، این لا به شرطن با هم جمع میشن، احسان جمع میشن، لذا میتونه یه مورد هم تجرید باشه هم التفات. آدرس میدم اینا رو مراجعه کنید. یه جواب دیگه هم دادن، خواستید بحث ادامه دیگه بقیش تو بحث انشالله. یکی حاشیه شریف بر معتبر صفحه 433، این بحث مهمی اینجا که التفات میتونه با تجرید جمع میشه نه. صفحه 433 حاشیه شریف. یکی حاشیه سیالکوتی صفحه 553 و 554 و حواشی دوسوقی که تو شروع تلخیصه. این شروع تلخیصه دیگه، من آوردم شروع تلخیصه، من که تا حالا یه بارم لاشو باز نکردم، بذارید من لاشو باز کنم بگید ما دیدیم، نگید ندیدیم کلا. این شروع تلخیصه اینجا ببینید، این شروع تلخیصه اینجا ایزاهه، این بالا، اینجا مختصره، همین مختصری که داریم میخونیم. اینجا عروس فکرم بین عروسان مواهب الفتاح، نه مواهب الفتاح، مواهب الفتاح یعقوبیه، کتاب بسیار خوبیه این وسطیه. این پایین سومیه عروس الافراحه، اینا هر کدوم جدا چاپ شدن، مثلا این عروس الافراح برشان جدا چاپ کردن مثلا 70,000 تومن، در حالی که 5 تا کتاب تو این 4 جلد 20 تومن مثلا بود قبلا قیمتش. این 3 تا کتابه، این اینا که حاشیه نوشته حاشیه دوسوقیه، 1 و 2 و 3 و 4 5 تا کتاب شد دیگه. آره 5 تا کتاب الان که اصلا نیست، مثلا فایلشو دارن اینا، که حاشیه بسیار خوبه، یعنی یه دور بلاغت کامله این کتابا. فایلش هم بعد دیگه چیز کنه. حالا خب اینو یکی این حواشیه دوسوقی تو شروع تلخیص جلد 4 صفحه 353. این مختصر دوسوقی که شما تو کتابخونه دارید، این چیز ظاهرا مختصر اینه. من یه بار نگاه کردم ایشون، شما بودی نقل کردی، تعجب کردم مثلا ایشون خیلی مختصر کرده اونا، بعد نیست برای مثلا پیش مطالعه اینا، ولی دیگه مطالبی که اینجاست اونجا نیست خیلی از بحث. خب اینا دیگه ان شاء الله اونجا مراجعه کنید. وقیل تقدیره او یموت من نکرم، یه بنده خدا اومده گفته که تو این بیت تقدیرش اینجوریه، شما گفتی کریم خودشه، تقدیرش اینجوریه یموت منی کریم، یه منی در تقدیره چی میشه؟ از تجرید خارج میشه، احسن، از قسم خارج میشه، تجرید میشه، میره سراغ همون تجریدی که با من تجریدیه بود. چون برمی گره و فیه نظر، فیه اشکالش هم واضحه دیگه، تفتازه این شرکه میگه رو چه حساب خوشت اومده اینجا منی میخوای تقدیر بگیری، خود لازم نیست تقدیر بگیری، میگه آخه دلیلی داری شما چی؟ لازم نیست آخه، فقط این مثال نیست که، مثال متعدد داره، لزومی هم نداره اصلا، ما ظاهر رو میبینیم چه قسم جدید بشه، آسمون زمین که نیست. حالا از یه دوست دارن کلا این چیزا رو تقدیر بگیرن. و منها ما یکونه به طریق الکنایه، دو قسم دیگه مونده، تا حالا 5 قسم خوندیم دیگه، من و با و فی، با هم دو قسم بود، 4 قسم. بله حالا بالاخره و منها ما یکونه به طریق الکنایه نه و قوله، این خیلی سخته، اینو بذار اون آخر دوباره بخونم بعد اینو بخونم، اینجا خیلی بحث داریم. و منها مخاطبت آخری رو اول میخونم، و منها مخاطبت الانسان نفسه، این راحته، گاهی انسان خودش رو تجرید میکنه. حالا اونجا مولا حسین قلی حمیدانی اون بنده خدا رو تجرید کرده بود، ولی تو اونجا آیه بحث از خودش رو تجرید کرده بود، چون میخواد انسان خودش تجرید میکنه، یعنی چی؟ از خودش چیزی در میاره بیرون، خطابش میکنه، این تو چقدر زیبایی، تو چقدر خوبی. فقط توجه داشته باشید ها، هر موردی که انسان نفسش رو خطاب میکنه تجرید نیست، و مخصوص منبر چه بینشون. بعضی از تجریدا از نوع مخاطبت الانسان نفسه هستن، بعضی از مخاطبت الانسان نفسه از تجریدا. ما مخاطب یعنی مواردی داریم که انسان خودش رو خطاب میکنه، ولی اصلا کاری با صفت و مبالغه و کمال اینجور امور نداره، فقط داره خطاب میکنه. مثلا همون حضرت ابوالفضل علیه السلام که فرمود یا نفس لا تخشی من الکفاری، این خطاب نفسه ولی تجرید نیست. توجه میشه هر مخاطبت الانسان نفسه و تجرید نیست، ولی میشه تو اینجا هم پیاده بشه. و بیان و تجرید فی ذلک میگه انه ينتزع من نفسه، ينتزع من نفسه شخصا اخر مثله فی الصفه التي سیق لها الكلام ثم يخاطبه. یه صفتی ازش در میاره موصوفی، متصف به یه صفتی میکنه، بعد تجرید میکنه و خطابش قرار میده. که قوله ظاهرا شاعر این شعر متنبیه، میگه لا خیل عندك تهديها ولا مالو فلیسعد النطق ان لم يسعد الحال. شعرهای کلا قشنگی داره متنبی، میگه که هیچ اسبی پیش تو نیست که بخوای هدیهش بدی به این شخص. پیش تو یعنی خودشو میگه ها، داره به خودش میگه. ولا مالو، هیچ مالی هم نداری. تا اینجاش تجرید نیست، یعنی بعد از بعد مشخص میشه. فلیسعد النطق ان لم يسعد الحال، حالا که حال یعنی غنا، میگه ایل غنا تفسیر حاله، حال یعنی غنا، نمیتونه کمک کنه. چرا نمیتونه کمک کنه؟ چون نداره دیگه. غنا نمیتونه کمک کنه چون نیست، خیل نیست، مال نیست. فلیوس ادن نطق، من با نطقم کمک میکنم. یعنی میگه مگه همیشه هدیه دادن و روایت هم داریم اتفاقا، میگه آقا شما چرا همش فقط میخوایی چیزی هدیه بدی؟ چیزی همین حسن البشر، خوش برخوردی و قیافه جذاب، خودش یه هدیه است برای طرف. میگه حالا من با نطق با زبونم هدیه میدم، کمک میکنم. خب الان میخواد چی رو؟ خودش متصف کرده به در حقیقت صفت فقد الخیل و المال. یعنی البته این صفت چیزه ها، بیچارگیه، یعنی صفت مدحی نیست، کمال نداریه. این چی ندارم؟ مبالغه در نداری، نداری. اندکه بدون حرف دیگه، بدون حرف جره، کل یعنی مفرداتو بحث میکنیم، میشه کلش تجرید تو این شعره. منتظم منهش خودشه که داره حرف میزنه، نه لازم لازم شرط میکنم. ما میخواییم یه تجرید رخ داده. این همین که میگه اندکه، خوش داره خطاب میکنه، مخاطب غیر مخاطب نیست، اینجا یکی هست مخاطب و مخاطب. خب بریم سراغ اون شعره. و من هم یکونه به طریق الکنای نه و قول یا خیر من یرکب المتیه ولا یشرب و کأسا بکف من بخلا. این انشالله بگیم دیگه برنش مهم از جلسه بعد دیگه، اینجا دیگه خسته شدید، مطالبش هم مهم بود. خب میفرماد که ای ترجمه شعر دقت کنید، ای بهترین کسی که سوار چهار پا میشه. ما میگیم الان ای بهترین کسی که سوار بنزو متی، بله الان چهار پا، چهار پای اون زمان این چهار لاستیک شده دیگه، شده ماشین. خب ای بهترین کسی که سوار متی یعنی چهار پا و حیوانات میشه، ولا و بهترین کسی که لا یشرب و کأسن به کف من بخلا. من بخلا یعنی به کف البخیل، من موصوفه و موصوله با بخلا، علفشم که اطلاقه به کف البخیل. میگه نمی نوشد از ظرفی به واسطه دست بخیل، از ظرف نمی نوشد. معنیش اینه به واسطه دست بخیل از ظرفی نمی نوشد. ما تو کلام عرب اینم توجه داشت بشید، یک کأس داریم، یک قدح داریم، هر دوش تو شراب استعمال میشه. تو مثل آلمانی رو نوشته که فرق اینا اینه که قدح به ظرف خالی میگن، به ظرف لا بشرط، به ظرف میگن قدح، تو شراب باشه یا نباشه. اما وقتی به این قدح تو شراب باشه، تا مادامی که تو شرابه به اون میگن کأس. اینجا معلوم میشه که چرا تو آیه قرآن میگه ان الابرار یشربون می کأسن و کأسن. آن کأسن ظرفی که تو شرابه، میبرن هم میگه یشرب و کأسن. البته شراب نوشیدنی دیگه، یعنی نه فقط خم، هر چی که آبونه. خب کاسه همینه دیگه، قدح هم میگن پیاله، نه پیاله، پیاله انقدی داره، کاسه رو هم پیاله میگن. نه اون تو فارسیه، عربا عربای الان اینجوری میگن قدح، یعنی عربای الان قدح هم میگن پیاله، کسی میگن کاساره، ممکنه الان نمیدونم. حالا میگه لا یشربو کسن به کف البخیل، میگه این آقا آقایی که از کاسه با دست بخیل نمیخوره. خب توجه داشته باشین، انسان با دستی که آب میخوره، با دست خودش، این چه واضحی. خب وقتی با دست خودش آب میخوره این یه طرف قضیه، از اون طرف هم با دست بخیل آب نمیخوره، نتیجه چی میگیرید؟ با دست کریم آب میخوره که دست خودشه، نتیجه چی میشه؟ خودش آدم کریمیه. این شکل دوم یا شکل سومه دیگه، اینجوری میشه. من نوشتم که یعنی میشه اینجوری میشه، با کف بخیل آب نمینوشد سقرا، با کف خودش آب مینوشد، نتیجه چی اینه که او بخیل نیست. چرا؟ چون بین مینوشد و نمینوشد نتیجه تو تابل تابع اخص مقدمت این دیگه، سالبش میاد، حد وسط هم هست میشه بخیل میاد. نه تری هست، این شکل دوم یا سومه، باید روش فکر کنم. آره دیگه مفهوم کنایه، نه کنایه بهش میگن، مفهوم نمیگن کنایه، مفهوم طرف خاص بده. کنایه کنایش اینه که لازمه شه دیگه، وقتی با دست بخیل نمیخوره یعنی با دست، از اون ور چون میدونیم با دست خودش میخوره، لازمه شه اینه که با دست کریم میخوره که دست خودش بشه یعنی کریمه. تا این حد تجرید نشده، اینو همه قبول دارن توشه. اینجا یه کنایه زیباییشون استفاده کرده، میخواد بگه آقا من کریمم، این شکلی گفته، اینشو توش اختلاف ندارن. حالا اما تجریدش چجوریه؟ تب دازم میگه تجریدش اینجوریه که از خودش نه، از اون ممدو، میگه یک کس بهتر، خودشو کار نداره، همون کسی که داره تعریف میکنه، میگه از اون شخص اومده یک جواز و بخشندهی رو انتظار کرده که این با دست این داره میخوره. دست این کیه؟ دست خودشه. چون انتظار کرده، ظاهر اینه که مثلا میگه الف با دست زید که دست بخیل نیست، دست کریمی داره میخوره، چون مبناش بر تجرید این دوتا یکیان، یعنی بالاخره عذاب در میاد که خودش بخیل نیست کریمه. عبارت دقیق بفرمایید. میگه ایرش ربال کعصه به کف بالجواد انتزع منه جوادن، ازش یه جواد و بخشندهی انتظار کرده. یشربو هوه به کف، ضمیر هوه برمیگرده به اون من مخاطب، هر کسی که مدحش میکنه. کفهی برمیگرده به اون جواد منتظر، جوادی که انتظار شده. یشربو هوه به کفهی علا طریق الکنایه لأنه اذا نفی عنه شرب به کف بالبخیل. میگه چجوری؟ کنایه رو داره میگه، میگه کنایه چجوریه؟ میگه چون نفی کرده که با دست بخیل میخوره، یعنی اثبات کرده با دست کریم میخوره. حالا بعضی اشکال کرده بودن که شاید اصلا نخوره، بعد گفته بودن که کی از آب نخوره، یعنی عقلی فکر کردم، عرفیه دیگه. میگه کی گفته با دست بخیل نمیخوره، پس کلا نمیخوره. میگه بابا این حد وسط عقلیه. این احسن، این یه اشکال دیگه، یه اشکال اونجوری کردن جواب دادن که اون عقلیه، یه اشکال اینجوری کردن که ممکنه با دست معمولی بخوره، یعنی وقتی با دست بخیل نیست ممکنه طرف نه بخیل باشه نه جواد. اینو گفتن که قطعا اینجا مقام اقتضای مدح میکنه، واسطه منتفیه. اینو شریف تاشه متبر گفته، نه استعاره نداری، فقط کنار چی؟ نه اون نیست، اونو الان بخونیم، اون نیست. خب به کف بنگریم و بعد عبارت نگاه کنیم. و معلومون انهو یشربو به کفه، معلومی که با کف خودش میخوره، فهوه ذالک کریم، این همون کریم است، اون تا ازباب تجرید. بعد میگه وقت خفیه هازه علا بعضیم، این بعضیم که گیر داده به خلخالی، خلخالی اومده میگه که تفتازنی به خلخالی تیکه میندازه، خلخالی اومده به مصنف اشکال کرده، تفتازنی میگه چون نفهمیده داره اشکال میکنی، کلا باش درگیره دیگه این تفتازنی تو اینجا. میگه خلخالی اومده چی گفته؟ گفته آقا دو احتمال تو شعر است، یا خطاب به خودشه، یا خودشو داره خطاب میکنه، یا خطاب به غیرشه. اگه خطاب به خودش باشه که میره تو قسم بعدی، اینجا نباید ذکر میکرد، اشکال از اینا. اگر خطاب به خودش نباشه اصلا تجرید نیست. ته چیزی که از این بیت شما میفهمی همین میفهمی که ممدوح ما بخیل نیست دیگه. چجوری فهمیدی که توش گمه یه بخیل در آورده؟ اینقدرش از کجا میفهمی؟ یه فلیس من از تجریش میشه، بل کنایتون ان کنال ممدو غیر بخیله. شما تا اینجا اومدی خوب اومدی، مقدمه چیدی گفتی فلانی کریمه، ولی دیگه از اینجا که از توشی هم خوش یه کریم در آوردی، اینو از کجا در آوردی؟ اینو از کجا در آوردی؟ از بیت که در نمیاد که. خب این از این. بعد هفت روزانی میاد جواب میده که آقا اولا خطاب به خودش نیست. خودش وقتی خطیب داره میاد میگه و من هم مخاطبت الانسان نفسه، رفته یه شعری رو پیدا کرده که شاعر با خودش داره صحبت نمیکنه، واقعا داره یه بنده خدای شاعر رو مدحش میکنه، پس این اشکال اون بره کنار، اون قطعا خطاب به خودش نیست. میایم تو دومی، وقتی خطاب به خودش نشد خطاب به غیره، تو اشکال کردی که چون خطاب به غیره تجرید نمیتونه باشه، تجرید نمیتونه باشه، در فقط کنایه است. تفتازانه میگه مگه با بالا نگفتیم که منافات نداره؟ که مگه بالا نگفتیم که تجرید با التفات منافات نداره؟ اینجا هم تجرید با کنایه منافات نداره. اجازه بدین حالا میگم، اینجا هم میگه تجرید با کنایه منافات نداره. تا اینجاش فهمیدید؟ یه بار دیگه میگم، خلاصش این شد که مباحث دقیقا تونتون دارم میگم، برای همین گفتم پیش مطالعه کنید چون کمی بحث پیچیده است اینجا. خلاصش این شد، خلخالی اومد گفت خطاب یا به خودش یا به خطاب به غیره، اگه خطاب به خودش باشه داخل در قسم بعدیه، نباید اینطوریش میکرد، اگه خطاب به غیرش باشه اونقدی که ما میفهمیم کنایه از کریم بودن ممدوحه، دیگه از توش که میشه کریم دیگه در ورده اینقدر ما نمیفهمیم. تفتازانی اومده جواب داده که اولا بله ما هم میگیم خطاب به خودش نیست، چرا؟ چون اگه خطاب به خودش بود اون داخل در اون قسم میشد، این قرینه مقابله قرینه است که خطاب به خودش نیست، خطاب به غیره. خب خلخالی میاد میگه خطاب به غیره نمیتونه کنایه باشه، نمیتونه تجرید باشه. این میگه چرا نمیتونه؟ ما قبلا مگه نگفتیم تجرید میتونه با کنایه جمع بشه، با التفات جمع بشه، با چیزای دیگه هم جمع بشه؟ یکی از مواردی که تجرید با کنایه جمع شده، پس شدنیه. شریف اومده تو هاشم، تا اینجاش فهمیده دیگه، شریف اومده تو هاشم متبر گفته که خلاصه حرفش میشه که این بنده خدا نگفته که نمیتونه، که گفته نیست. شما کجاش درآوردی؟ لذا شریف حقو داده به خلخالی اینجا، گفته بنده خدا داره میگه بابا انقدر بیشتر از این واقعا نمیفهمیم از چیه، تجربه چجوری به بارش شعر کردی. اینو تخت داده اینجا شریف جواب کرده، فیالکوتی اومده به شریف جواب داده، تراجه. اینو دیگه مراجعه کن صفحه همین 554، صفحه 554. بس سلام دیگه، انشالله تمام شد. شما جلسه بعد اون دوتا جمع و تقسیم و اون دیگه اعمال چهارگانه، جمع و تقسیم و جمع و تفریق و تقسیم انشالله بخونید. بحث مبالغه رو انشالله مطرح میکنیم، فکر کنم تا مذهب کلامی بیشتر نتونیم بخونیم. بله تا صفحه 439. یه نکته هم بگم، اینم یادداشت کنید، آیه 58 این لهم فیها دارالخلد فصلت آیه 28 بود، آیه 58 سوره فرقان فسأل بهی خبیران بعضی از تجرید گرفتن، آیه 58 سوره فرقان فسأل بهی خبیرا، خبیرا خود خداست، بهی هم خود خداست، 58 فرقان. اینم احتمالات متعددی تو آیه هست، ولی یکی از احتمالاتی که بعضی طرف دارشن تجریده. سلام علیکم و رحمت الله.